لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با توطئه هایی که دشمنان اسلام، دشمنان حق، دشمنان خدا و رسالت انبیا در طول تاریخ داشتهاند، ادامه جلسه تفسیر، جلسه 94 جزء 30، جلسه 13 سوره تکویر، آیات می‌فرماید. در این آیاتی که مورد بحث است، آیه 22، 23، 24 و 25، خب جایگاه رسالت پیامبر جایگاهی است که با نسبت جنون و سحر و شاعر بودن نمی سازد. او شخصیتی است که جبرئیل رو در افق مبین مشاهده می کند و می بیند. و ما هو علی الغیب بذنین، این پیامبر، این شخصیت، این خاتم رسولان و انبیا نیست. اون پیامبر علی الغیب بزنین، زنه به معنای بخل ورزیدن هست، به معنای بخل ورزیدن. او نسبت به آنچه که از طریق وحی به او میرسد علل غیب، یعنی آنچه که از غیب به او میرسد، یعنی شهود نیست که همه در اختیارشون باشه، خود وحی غیب است، یعنی غایب است این مطالب از نزد مردم. این در افق مبین برای پیامبر به وسیله جبرئیل آشکار می شود. نسبت به آنچه که علوم الهی است و در اختیار پیامبر قرار می گیرد، او ذنین نیست، یعنی بخل ورز نیست. مثلا یکی هنری داره، حاضر نی هنر و اون اطلاعات و اون مطالب خودش رو در اختیار دیگران بگذارد، میگوید میخوام در اختیار خودم باشه. به نحوی است که در میان بعضی انسان ها، حالا شاید این در میان خانم ها بیشتر باشه، که اگر یه لباسی رو یا یه مدلی رو انتخاب کرده، دوست ندارد دیگران یاد بگیرن و به اونها یاد بدن، میخواهد منحصر به خودش باشد. این بخل ورزیدن است. علومی که از غیب در اختیار پیامبر قرار میگیرد، در اول سوره بقره موقع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، یعنی آنچه که در اختیار ما نیست و از نظر ما غایب هست و از عقل ما غایب هست و از درک ما غایب هست، این علومی که در اختیار ما نیست، همه رو خداوند در اختیار پیامبر قرار میدهد تا علم الانسان ما لم یعلم، تا انسان را به آنچه که نمیداند آموزش بده به وسیله معلم کلاس کرامت، کتاب کرامت، علم این کتاب کرامت، اجراء کلاس کرامت به عهده پیامبر. خب این پیامبر که این علوم و درس ها و مبانی کرامت در اختیارش قرار می گیرد، اگر بخل بوردد در اختیار دیگران قرار نمی دهد، در حالی که پیامبر وحی رو و کتاب رو و علوم رو در اختیار همه بشر قرار داد، حتی دشمن ها هم در اختیارشون قرار گرفت. حتی قرآنی که میگه حکم فقهیش این هست که در اختیار کافر قرار نگیرند، اما اگر این کافر میخواد تحقیق کنه برای این که بفهمد اسلام به حق است یا نه، این علوم رو و این کتاب رو در اختیارش باد گذاشت و اینجا استثناء شده است. اونجا هم که بیان شده است در اختیارش نگذارن، به خاطر این است که وقت بی حرمتی به کتاب نشود، چون کافر نجس هست، لا یمسو الا المطهرون، باید انسانهای طاهر از جهت ظاهری، باطنی، اعتقادی، عقلانی دستشون به قرآن برسد، چرا که با آنچه که همش حقیقت است آلودگی سر و کار ندارد. لذا رسول گرامی اسلام و ما هو علی الغیب بدنین نسبت به علومی که از جانب غیب در اختیار او گذاشته می شود هیچ یک از اونها رو نسبت بهش بخل نمی برزد، بلکه همه را در اختیار همه قرار می ده. خب ببینید این بیان رو باید بهش توجه کنیم که رسول گرامی اسلام همه اینها رو در اختیار امیر المومنین علیه آلاف و تیت و استنا قرار ده. این رسول مجنون نیست، شاعر نیست، ساحر نیست، این شخصیت شخصیتی است که جبرئیل بر او نازل می شده و وحی رو در اختیار او و آیات رو قرار می داده و دو مرتبه هم بیان شده است که دیدن شهودی و این دیدارها دیدار بسیار عینی بود که یه مرتبهش در اول وحی نقل کردن که جبرئیل سعه وجودیش به جوری بود که شرق و غرب رو گرفته بود، پوشانده بود، که پیامبر به هیجان آمد و دفعه دوم در آسمان بالا در جریان معراج در صورت اصلیش جبرئیل را مشاهده کرد. لقد رآه بالافق المبین، یعنی در معراج، یا بالافق الاعلا، این مراد این است که مشاهده اصلی وجود جبرئیل رو در شب معراج داشت. بعضی ها هم گفتند که لقد رآه بالافق المبین منظور مشاهده خداوند از طریق شهود باطنی است، که این بحث مفصلی دارد که مشاهده خداوند برای پیامبر در آیاتی که از سوره نجم هست و بیان می کند و هو بالافق ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اشاره به این شهود باطنی باشد، لقد رآه بالافق المبین. خب مقام معصوم منزه از تمام عیوب است، چه ظاهری چه باطنی چه عقلانی چه اخلاقی. اینجا بحث جنون یه عیب است، ساحر بودن یه عیب است، شاعر بودن، این که بخواد مثل شعرا افراط و تفریط کنن در سخن و حق نگن و چاپلوسی کنن، اینها نیست. منزه هست مقام رسالت و مقام معصوم از این عیوب. بحث بخل ورزیدن در این که علوم رو در اختیار دیگران نگذارد با شأن مقام عصمت سازگاری ندارد، لذا اینها رو میفرماد و ما هو علی الغیب بدانید، او بخیل نیست. کلام او کلام شیطنت آمیز نیست و شیطانی و ما هم به قول شیطان رجیم، این قرآن و این وحی گفتار شیطان رجیم نیست، چرا که مشرکین و افراد به وسیله کاهنها ساحرها می آمدن و ارتباط با شیاطین و اجنه مطالبی رو درست می کردن برای گول زدن مردم. می فرماد این نیست اینجا، اینجا نه شاعر است، نه کاهن است، نه ساحر است، نه جنون است، اینجا حقیقت است. این کلام کلام شیطان رجیم نید، رجیم از همون رجم است و پرتاب کردن سنگ و سنگ گرفتن به دست و پرتاب کردن برای دفع حیوانی یا کسی، و از اونجایی که شیطان مطرود رحمت الهی است و درگاه الهی به او شیطان رجیم گفته شده است. حالا رجیم هم یه معنی یعنی چینی که از طریق محسوس دیده نمی شود و نفوذ می کند در انسان به صورت نامرئی، یعنی غیر دیدنی. به هر حال باید این رو توجه کنیم که مقام معصوم رسول گرامی اسلام که سفیر الهی است و جبریل سفیر است، هر سفیری باید این پنج خصوصیتی که بیان شد در آیات قبل داشته باشه و اینها رو هم که مجنون نباشد، گفتار شیطانی نباشد، بخل نورزد، اهل کرامت باشد، رسول کریم باشد، برجستگی های اخلاقی رو در کرامت و شایستگی ها داشته باشد. دوم این که این پنج صفت ذو قوتن، یعنی صاحب قدرت باشد، توانایی این مأموریت رو در ابعاد مختلف داشته باشد، صاحب منزلت و مقام باشد نزد کسی که او رو انتخاب میکند برای سفیر، یعنی مکین. و چهارم این که باید مطاع باشد، یعنی به هر حال وزیرای دور و برایی داشته باشد که کارا رو انجام بدن و گوش به فرمان باشن. امیرالمومنین علی علیه السلام، اصحاب پیامبر، ائمه معصومین مطاع بودن، دستور می گرفتن از پیامبر. امین باشد این سفیر، امانتدار باشد در ابلاغ وحی، در گرفتن وحی، در عمل به وحی، در تبلیغ وحی، در دفاع از وحی. خداوند انشاءالله ما را در انجام وظیفه در قبال خداوند و جبریل امین و قرآن و محمد و آل محمد شرمنده نشویم و انشاءالله توفیق انجام وظیفه رو به نحوی که نمره قبولی رو دریافت کنیم، توفیقش رو خداوند به ما کرامت کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.